سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب ما فرمود که در محضر شما عزیزان شرف حضور پیدا کنیم. مبحث فرهنگ رو ظاهرم شما جلسات متعددی داشتید، بحث شده و در خصوص ماهیت فرهنگ اسلامی محورهای کلی قطعاً باقی میماند که حوزه طیف شناسی رو از منظر علوم استراتژیک یک بررسی اجمالی خواهیم داشت. آنچه که موضوعیت داره نسبت بین تمدن و فرهنگ، این مسئله هم بارها مطرح شده. امروز من یک زاویه دیگه رو میخوام به این موضوع داشته باشم. قطعا بعضی از محورهای اون برای شما جدید هست، ولی خب حوزه این مسئله حوزه تلقی هایی است که ما در مدل جامعه سازی داریم. ما یک فرد داریم، یک اجتماع و یک جامعه. این سه حوزه رو وقتی در کنار هم مورد بررسی اجمالی قرار میدیم، میبینیم که تک تک افراد وقتی در یک محیط عمومی دور هم جمع میشن، مثلا برای دیدن یک مسابقه فوتبال 100,000 نفر جمع میشن در یک استادیوم ورزشی، این 100,000 نفر یک اجتماع تشکیل میدن. یعنی تک تک اون افراد 100,000 نفرشون یک اجتماع تشکیل میدن. این اجتماع 100,000 نفری یک جامعه تودباره، هنوز جامعه نیست، اجتماعی است از افراد به یک مناسبتی گرد هم آمدن. فرض کنید که این 100,000 نفر تصمیم بگیرن همانجا بمانند، یعنی کسی دیگه از استادیوم ورزشی که رفته بر نگرده سمت خونه خودش، همه در همون استادیوم بمانند. ماندن افراد در اون استادیوم به این معنا نیست که اینها میتونن روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها بنشینن توی استادیوم همدیگر رو تماشا کنن. اولین چیزی که نیاز هست اینه که اینها سرپناه میخوان. وقتی قرار شد 100,000 نفر اونجا مستقر بشن، اولین چیزی که نیاز دارن اینه که سرپناه میخوان، منزل و محل سکونت میخوان، نیاز به آب و غذا دارن، نیاز به امنیت و بهداشت دارن، نیاز به تعلیم و تربیت دارن. این 100,000 نفری که یک باره در یک زمان به خصوص تا یک ساعت وارد یک محیط شدن و ماندن، بایستی طیف شناسی بشن. به این معنا که یک درصدشون میشن بنا و مهندس و معمار، ساختمان میسازن، یک درصدشون نانوا و در واقع کسایی که ارضیا رو رقم میزنن، گروه دیگه‌ای پلیس و سیستم انتظامی و امنیتی، گروه دیگه‌ای قاضی، بخشی معلم و استاد. برای نیازهایی که این 100,000 نفری که مجتمع شدن در اون محل، رفع نیاز این افراد، کارهایی رو رقم میزنن، مسئولیت‌ها و مشاغلی رو عهده‌دار میشن که حاصل جمع یک چنین طیف شناسی جامعه رو رقم میزنه. تفاوت جامعه با اجتماع در اینه که در اجتماع اون 100,000 نفر اجتماع کرده بودن و بعد از 2 ساعت مسابقه که تمام شد، هر کسی میتونست بره سمت منزل و محل اقامت خودش. اما وقتی تصمیم گرفتن بمانند برای رفع نیازهای انسانی خودشون، از خورد و خوراک و پوشاک و امنیت و سلامت و آموزش و تعلیم و تربیت، تعاملی نیاز دارن با هم که بخشهایی رو هر کس مسئولیت رو عهده‌دار میشه، این عهده‌دار شدن مسئولیت ها در تعامل با هم جامعه رو رقم میزنه. فرد، اجتماع و جامعه. ماهیتی که ما برای جامعه رقم میزنیم، فرق بین این که در اون استادیوم ورزشی 100,000 نفر جمع شدن، در اون راهپیمایی و تظاهرات 100,000 نفر جمع شدن، حالا ماندند، محیطی تشکیل دادن به نام جامعه، این جامعه در ادبیات فارسی بهش شهر گفته میشه، در یونانی میشه سیویلایز، در یونانی میشه پلیس، در لاتین میشه سیویلایز و در زبان عبری بهش میگن مدینا، مدینه، مدن. با توجه به 4 تا مفهوم شهر، سیویلایز، پلیس و مدینا، جامعه‌ای که شکل گرفت، تعریفی که ما از شهر داریم تقسیم مشاغل، تقسیم صنوف و سندیکاها و تقسیم وظایف تک تک انسان‌هایی است که در ارتباط با هم، در تعامل با هم خدماتی رو در واقع رقم می‌زنن. به دنبال یک چنین تک شناسی، ماهیتی که ما از فرهنگ سراغ داریم در نسبت بین فرد و اجتماع و جامعه رقم می‌خوره، اما همه مسئله این نیست. ما دو تلقی داریم، روی کرده به شهریت دو تا برداشت رو برمیتابه امروز. قاعده مرکز پیرامون، قاعده ای که شما سوزن پرگار رو بگذارید دایره ترسیم کنید، نسبتی که بین سوزن پرگار با دایره که ترسیم میشه، دو پارادایم جامعه رو امروز در جامعه بشری شما میشناسید. پارادایم اول که خیلی شناخته شده است، خیلی حاکمه، پارادایم بشرگرایی و بشرمداری است، هیومانیزم، اومانیزم. زمانی که انسان محوره و همه چیز به انسان سجده میکنه و همه چیز با انسان تعریف میشه، در اومانیزم نسبتی که افراد در شغلهای خودشون، مسئولیتهای اجتماعی خودشون دارن، این نسبت در تعامل با این موضوع تعریف میشه که انسان خودش محوره. انسانی که خودش محوره حالا راننده تاکسی است، انسانی که خودش محوره استاد دانشگاه است، قاضی است، پلیس، پزشک، مغازه داره. تمام این مشاغل، تمام این صنف‌ها و سندیکاها و اتحادیه‌ها در نسبت با بشری تعریف می‌شود که خودش مدار همه پدیده‌ها و همه فعل و انفعالات بشری و طبیعی و هستی شناختی است. نوع شهری که اینجا رقم می‌خوره، چون این انسان خودش محوره، از خودش به هیچ کجا نمی‌خواد بره، نوع شهری که رقم می‌خوره و نوع مسئولیت‌هایی که در این شهر و سیویلایز و پلیس و در این مدینه رقم می‌خوره، این فعل و انفعالات جامعه رو رقم می‌زنه که در این جامعه قرار نیست کسی به جای دیگری برود. همه چیز همینجا داره تعریف میشه. این جامعه بهش میگن جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. سوسایتی جامعه، سیویل از همون سیویلایز، تمدن، جامعه مدنی. پس ما فرد، اجتماع، جامعه، حالا جامعهمون از کدوم جنس؟ از جنس مدینه، از جنس شهر و پلیس و مدینه و سیویلایز، سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. شکل بندی شد، تیپ شناسی شد، مشاغل و سندیکاها و سنفها و اتحادیه‌ها و تیره‌ها و سازمان‌ها رقم خوردند. جامعه‌ای به وجود آمده، این جامعه ماهیتش مدنیه. انسان‌ها در اون خودشون محورن و از خودشون به هیچ کجا عزیمت نخواهند کرد. مدل دوم جامعه‌ای است که در اون انسان محور نیست. پارادایم دیگه اومانیز نیست، تئوئیزمه، خدا محوره، نه انسان. همه چیز حتی انسان به خدا سجده میکنه. در محیطی که تئوئیزم موضوعیت داره، خدا محوره و بشر و همه فعل و انفعالات عالم خلقت، همه چیز در نسبت با خدا تعریف میشه و به خدا سجده میکنند، اینجا جامعه‌ای که به وجود میاد، هر فردی هر مسئولیتی داره، مسئولیتش فرع بر اون هدف اصلی حضورش در اون محیط. اول هدفش اینه که خودش رو با مرکز مدار، مرکز دایره، یعنی با خدا تعریف کنه. در نسبت با خدا که تعریف کرد، حالا ضمناً راننده تاکسی هم هست، پزشک هم هست، قاضی هم هست، استاد دانشگاه هم هست. در واقع مسئولیت اجتماعیش فرع بر اون هدفی است که به خاطرش این خلق شده. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، من انسان و جن رو خلق کردم برای اینکه بندگی کنن من رو، عبودیت. این لیعبدون مبتنی است بر لیعرفون، اول باید خدا رو بشناسه، بعدم باید بندگی کنه. لذا اگر اینجا یه شغل دیگری دارد، مهندس، دکتر، سناتور، وکیل، رئیس جمهور، هر مسئولیت و هر شغل دیگری دارد، این به تبع اون موضع اصلیش داره تعریف میشه به نسبت عبودیتش. اینجا اون چهار تا کلید واژه کهن، یعنی شهر در فارسی طی 10,000 سال، سیویلایز در لاتین طی 5,000 سال، پلیس در یونانی طی بیش از 4,000 سال، و مفهومی به نام مدینا در زبان عبری، مدینه، مدن، مدنی، تمدن در زبان عبری در بیش از 3000 سال دیگه این چهار تا کلید واژه اصلا موضوعیت نداره. وقتی شما به متنی به نام قرآن نگاه میکنید در این خصوص کلمه مدائن آمده، اما لفظ عام شهره. آنچه که موضوعیت پیدا میکنه در قرآن در مورد انسان جامعه که در اون خدا محور این انسان نسبت به خدا سجده میکنه، لفظ هجر موضوعیت پیدا میکنه. یعنی شما به جای کلمه شهر لفظ هجر رو میبینید، به جای کلمه مدن، کلمه سیویلایز و کلمه پلیس در ادبیات شناخته شده جهانی طی بیش از در واقع 5 تا 10 هزار سال، کلمه‌ای که در قرآن میبینید لفظ هجره. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، با چی؟ به اموالهم و انفسهم، با مال و جانشون فی سبیل الله در راه خدا ایمان میارن و هجرت میکنن و جهاد میکنن. پس در تلقی تئوئیستی یعنی خداگرا منظور متمدن بودن نیست. متمدن بودن نه تنها ارزش نیست بلکه نکوهیده است، نکوهش میشه. اساسا اسلام و تفکر خداگرا چیزی به نام تمدن نداره. سیویلایزیشن، پلیس، شهریت و مفهومی به نام مدینه و مدن و تمدن موضوعیت نداره. تمدن و شهر و پلیس و سیویلایز مربوط به انسانی است که هم اینجا هست، از اینجا به جایی نمیخواد بره، خودش محور همه فعل و انفعالات طبیعت و هستی است. لذا وقتی خودش محوره، روابط شغل، روابط خانوادگی، روابط انسانی رو هم که رقم میزنه به نسبت اون کسی که اینجا ثابت هست تعریف میکنه. انسان مداره، اومانیزم پدیده 400 سال گذشته است، به هیچ وجه اومانیزم حداقل در غرب 3000 سال عقبه داره. بشرگرایی، اگر با ماهیت فرهنگ در حوزه هنر آشنا باشید میدونید وقتی این سینماگرها، عکاسان، فیلمبردارها زوم میکنن روی یک مثلا سوژه، زوم میکنن روی یک کارکتر در یک فیلم، یک پورتره، یک عکس تصویر رو درشت و برجسته میگیرن، اون کانون توجهشونه. شما خوب دقت کنید به مجسمه سازی در غرب. آثاری که از مجسمه هایی که در یونان 2500 سال گذشته میبینید، اولا بسیار بسیار برهنه و کامل از انسان تراشیده شدن. اینقدر انسان مرکز توجه هست در اون اندیشه که حتی لباس هم تن انسان نمی کنن. انسان رو برهنه مد نظر دارن. شما همین مسئله رو بیاید برید همون 2500 سال گذشته در آثار تاریخی خودمون در تخت جمشید نگاه کنید، مجسمه نمی بینید، نقش برجسته است. بعد هم همشون پوشیدن، هم همه ریش دارن، حزب‌اللهی هم. همین که از زیر گلوشون تا پایین پاشون لباسشون پوشیده است. انسان کانون توجه نبوده که این چنین برجسته و عینی مرکز فعل و انفعالات تصور بشه. انسان نقشی بوده بر دیوار. حتی 2500 سال پیش ایران که در اون روز مثلا اسلام نبوده، اما در تلقی معنوی، در تلقی مزدکی، در تلقی در واقع زرتشتی، ارسطایی و غیره، حتی در اونجا هم میبینیم انسان محور نیست. پس یک، در انسان اومانیست یونان 2500 سال پیش مجسمه ها و پیکرهایی که تراشیده میشه انسان رو کاملا مرکز میگیره، کاملا انسان مجسمش عینی تراشیده میشه. اینقدر کانون توجه، اینقدر روی این زوم کردن که لخت و برهنه این رو ترسیم میکنن، بعدش هم با مقیاس‌های دقیق. شما این رو در هیچ کجا نمیبینید. البته در فرهنگ هندی مبتنی بر اوپانیشدها، وداها و سایر دیدگاه‌هایی که در هند بوده، مجسمه‌هایی از بودا و اطرافیانش مثل در واقع شیوا و غیره ترسیم شده، اما اون مجسمه‌ای که ساخته شده خیلی شکل طبیعی نداره. خب مثلا خب شیوا میبینید 5-6 تا دست داره، یا خود مجسمه بودا رو میبینید با چه هیکلی ترسیم میکنن. لذا جامعه، چه جامعه اومانیستی چه جامعه تئوئیستی، هر دوشون به یک محیطی به نام شهر قائلن، اما شهر در مفهوم انسان اومانیزم میشه جامعه مدنی، شهر در مفهوم جان در واقع انسان تئوریست، محیطش میشه جامعه هجری و جامعه مهدوی، اون جامعه که قایتی است که در آینده انشالله محقق بشود. لذا سیویل سوسایتی مسئله قرآن نیست. همواره شنیدید نسبت بین فرهنگ و تمدن اینه که این جسدی که میبینید در این بدن، این جسد اسمش تمدنه و روحی داره این جسد که بهش میگن فرهنگ. در تفکیک بین روح و جسد در این بدن، جسد رو میگیرم تمدن، روح رو میگیرم فرهنگ. حالا ما قرار شد که مفهومی به نام تمدن رو در مدل جامعه سازی دینی نداریم، پس چه چیزی رو باید جایگزینش کنیم؟ وقتی فرد، اجتماع و جامعه، جامعه هم از مدل اومانیستی و بشر محورش میشه جامعه مدنی، جامعه در واقع سیویل سوسایتی، جامعه شهری، اما جامعه هجری نیست. در جامعه هجری اینجا هجرت موضوعیت داره؟ بی مناسبت نیست که تاریخ اسلام تاریخ هجریه، صرف این نیست که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردن. هجری بودن در تاریخ ما یک ماهیت فلسفی داره. تمام تئوری‌های فلسفی تاریخی رو از بوسوئه تا جان باتیستا ویکو تا هگل و دیگران رو کاملا تحت تاثیر قرار میده و زیر پا میگذاره. البته شما این حرفایی که من میزنم تو دانشگاه ها نمیشنوید، نمیبینید، چون آنچه که ماهیت رشته تاریخ و فلسفه تاریخ در دانشگاه های ما تلقی میشه ماهیتی اساساً اومانیستی داره. اساساً آنچه که ستایش میشود جامعه در حیث جامعه شناسی در انتقال از گمیشافت به گزلشافته و ماهیت تاریخیش هم همون حرکت است که سری که ویکو و هگل و دیگران مطرح کردن. این یک پارادایم متفاوته، یک چیز جدیدیه میشنوید، هرچند قدمتش از این تئوری‌های مدرن بیشتره. اما خب توتیوار چیزی رو در دانشگاه درس دادن و اساتید همون رو برای نسل بعدی سر کلاس تکرار کردن، آفتیست که نظام فکری و فرهنگی ما رو نابود کرده. و با این چنین تلقی در جامعه دانشگاهی که هر آنچه را که از بیرون مرزها میان نشخوار میکنن و به نسل بعدی تحویل میدن، فرهنگ اسلامی محقق نخواهد شد. پس ما یک جامعه هجری داریم، یک جامعه مدنی، یک شهر و مدنیت و سیویلایز و پلیس داریم، یک محیط هجرت داریم. هجرت یعنی چی؟ یعنی جامعه، اجتماع و اون فرد، اون تک تک افراد رو که میگیریم آنالیز میکنیم، میبینیم این فرد از خودش به خدا هجرت میکنه. اینجا در مورد ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، یعنی این تو محیط خودش هم که بود از خودش به خدا هجرت میکرد. فروعتین دهگانه رو ببینید، نماز ما ماهیتش چیه؟ هجرت. روزه ما هجرت. حج ما تمرین هجرت و هاجر بودن. اگر ابراهیم پدر ادیان ابراهیمیه، هاجر مادر ادیان ابراهیمی است. هاجر در واقع اولین شخصیت و اولین کارکتر نظام هجری است. سعی که بین صفا و مروه میکنه به عنوان مادر اسماعیل، حوزه ذبیح اللهی، اونجایی که پسرش اسماعیل رو ابراهیم میبره کارد میذاره گردنش که قربانی کنه، محبوب ترین چیزی رو که کسی داره جانشه، اما برای یک مادر و پدر محبوب ترین مسئله بچه‌شونه. پس نماز ما هجرت، اگر نمازی هجرت درش بود نماز نیست. روزه ما هجرت، از خود به خدا رفتن، در اون کتب علیکم الصیام. حج ما تمرین جامعه هجری، کسایی که میرن حج تمرین هاجر بودن میکنند. جهاد فرع چهارم، ماهیت هجری داره. جهاد غیر هجری، جهاد در واقع بدون هجرت موضوعیت نداره. تاکید قرآن چیه؟ ان الذین آمنوا، شمایی که ایمان آوردید، و الذین هاجروا و جاهدوا. جهاد عموما بعد از هجرته، ماهیتی هجری داره. خمس و زکات هجرت، امر به معروف و نهی از منکر هجرته، و تولید و تبری اون هم در دشمن شناسی و محبوب شناسی و ولی شناسی باز هجرته. کارویژه و خواسته اساسی فروع دین نیل به هجرته. اصول دین رو هم که نگاه کنید، ما در توحید اصل اول خدا رو محور قرار دادیم، میرویم که با خدا یکی بشویم، به حرم امن الهی محرم بشویم و یکی بشیم. این ماهیت رو مد نظر داشته باشید. عدل یعنی هر چیز سر جای خودش قرار گرفتن در عدالت. ماهیتی که اینجا میبینیم اینه که ما بتوانیم خدا رو مبنا قرار بدیم، خودمون در نسبت با خدا تعریف کنیم. اگر غیر از این بود میشه شرک. اگر خودمون بتی چیزی رو جای خدا قرار دادیم، کانون پرستش قرار دادیم، میشه شرک. و قرآن میفرماد ان الشرک لظلم العظیم، شرک عظیمترین ظلمه. و ظلم نقطه مقابل عدل و قسطه، یعنی هیچی سر جای خودش نیست. در نبوت و سپس در امامت و در نهایت در معاد باز هم هجرت رقم میخوره. اونجایی که قرار در نهایت در عقبا حساب و کتاب پس بدیم، پایان ترم باید بریم ببینیم مشروط شدیم، قبول شدیم، چه شد. پس دو جامعه، مدنی و مهدوی، جامعه هجری، دو نفر، فرد مدنی، مدنی و تب، و فرد هجری، اهل هجرت، این دوتا عنصر دوتا روح دارن. روح مدنی با روح هجری فرق میکنه. تعاریفی که خانم مارگارت مید از فرهنگ میده، تعاریفی که ساموئل هانتینگتون در مسئله برخورد فرهنگ ها و تمدن ها میده، همون مقدار خامه که تعریفی که از فرهنگ در گفتگوی تمدن ها و ادیان و فرهنگ ها داده شد. اینها یا خودشون نمیفهمند فرهنگ و تمدن و جامعه چیست، یا میدانند و دیگران رو در واقع چیز دیگری فرض کردند. دو عنصر داریم، عنصر فرد، عنصر اجتماع، عنصر جامعه. فرد و جامعه مدنی، فرد و جامعه مهدوی و هجری. خب در اون مدنیت، جامعه مدنی و تمدن، و در این هجرت، جامعه هجری و نظام هجرت، که هر دوشون جسدن، دو نوع روح وجود داره. در مورد جسد فرد انسان توجه کنید. فرد انسان قبل از اینکه نطفهش منعدد بشه، مراحل جنینیش شکل بگیره، روحش وجود داره. روح انسان ماهیتی مشابه همین مسئله‌ای داره که شما ازش به نام فضای سایبر یاد میکنید. در فضای سایبر، در فضای اینترنتی، این شبکه ارتباطی به امواج وجود داره. روح کلی هم ماهیتش همینه. اما شما یک کامپیوتر پیسی، کامپیوتر شخصی میگیرید، در منظرتون استفاده میکنید، شما کانکت میشید، وصل میشید به این شبکه، از این شبکه تغذیه میکنید، ارتزاق میکنید. این جسدی که به نام کامپیوتر، به نام یک در واقع وسیله ارتباطی شخصی در منزلتون، محل کارتون، حتی اون لپتاپ یا اون کامپیوتر نوتبوکتون که هم توی کیفتون همراهتون هست، این جسد مشابه جسد ما انسان هاست، یه چیز منفرد و فنی و پیچیده و جداییست. اما وقتی این وصل میشه به سیستم شبکه جهانی یا همون اینترنت، از عالم درون اون، یعنی از اون WSIS، جامعه اطلاعاتی، جامعه در واقع سایبر، فضای سایبر، سایبر اسپیس، میتونه بهره ببره. روح کلی هم در عالم یک همچین ماهیتی داره. ما انسان‌ها زمانی که به دنیا میایم، مثل کامپیوتری که وصل میشه به شبکه جهانی اینترنت، از همه اون محتوا میتونیم استفاده کنیم با توانمندی‌هایی که یه پنتیوم توی شرایطی داره، یه کامپیوتر ضعیف‌تر توی شرایط ضعیف‌تر داره. وقتی هم که این ارتباطش رو قطع کنید از اینترنت، اینه کسی که مرد، این کامپیوتر دیگه یک جسده در اون کنار، پروسس نمی‌کنه. هرچی با کیبوردش کار کنی، پروسس صورت نمیده، هیچ فعل و انفعالی رو رقم نمیزنه. خب تا الان بحثمون سر این بود که این جسدها در جامعه مدنی و جامعه هجری و مهدوی ماهیتی دارن که حالت جسدن. روح اینها کجاست؟ روح اینها یعنی فرهنگ، اون چجوری تعریف میشه؟ مثل خود انسان، انسان روحش از قبل هست، خدا از روح خودش در ما دمیده. این در مورد آدم به تنهایی صدق نمی کنه. روح هم چیزی نیست که یه موقعی به وجود بیاید. روح از جنس نوره، مسئلهش هم مسئله مجرده، در عالم مجردات چیزی نیست که ممکن باشه، ممکن الوجود یعنی به وجود بیاد، هست، در گذشته هست، حالا هم هست، آینده هم خواهد بود. این گذشته حال آینده مفهوم زمان رو در فیزیک میرسونه. فیزیک برای ما موضوعیت داره، در عوالم بالا که اصلا برای خدا مثلا زمان موضوعیت نداره. ما تابع و شامل زمانیم. در مورد روح ما که این مسئله به این نفس دست نمی‌کنه. لذا می‌بینید که روح انسان از قبل هست. وقتی نطفه منعقد شد، مراحل جنینی شکل گرفت، در دوران جنینی این اتصال صورت می‌گیره. وقتی به دنیا آمد، فرد کودک و نوجوان و جوان و برومند شد، شد میانسال و پیر و بعد مرد، مجدداً روح از این فرد جدا میشه. حالا در طول دوران حیات مادیش، از لحظه که به دنیا میاد تا لحظه که میمیره، اینجا روحش متأثر از فعل و انفعالی که جسمش داره، یعنی روح و نفس و حوزه ذهن، فرایندی رو صورت میده در تعامل با محیط طبیعی در عالم طبیعیات، نسبتی بین ابژه یعنی پدیده بیرونی با سوژه، آنچه که ذهن ما میبینه نسبتی رو با ابژه تعریف میکنه، این ابژه رو ما عنوان لیوان برش اطلاق میکنیم، کانسپت میشه، فهم میشه، میفهمیم پدیده های پیرامونیمون رو. چشممون رو که ببندیم بگیم لیوان، هممون میدانیم منظورمون چه پدیده ایست. این تلقی سوبژکتیویکال و ابژکتیویکال نسبتی است که در ذهن ما، نفس ما و به تبع روح ما در تعامل با محیط طبیعی و عالم طبیعیات داره. حالا در یک چنین محیطی روح ما متأثر از تعامل ما با محیط پیرامونی یا آلوده میشه، یا یک روح خبیثی میشه، یک نفس در واقع انعام میده دست نفس اماره، دنبال فسق و فجور میفته، یا به نفس مطمئن نمیرسه و متعالی میشه. این دیگه حاصل فعل و انفعال و کنش ما در دورانی است که محدود شدیم به عالم ماده. خیلی خوب، اون بخش اول که روح ما از قبل بود و این که بعد از مرگ ما هم باز خواهد بود، و این که در مقطع حیات مادی ما روح ما در نسبت ما، جسد ما و جسم ما تعاملی رو در محیط اجتماعی و محیط طبیعی خواهد داشت، در مورد تمدن هم همینه، در مورد هجر هم همینه. گفته میشه تمدن ها، تو این بی میگه تمدن ها طلوعی دارن، ظهری دارن و غروبی. جامعه مدنی هم جامعه ایست که طلوعی داره، ظهری داره و غروبی. نظام هجری چنین ماهیتی نداره، طلوع نداره، ظهر نداره، غروب که به هیچ وجه نداره. کافی است شما سیستم موشک رو ببینید، موشک ها یک به اصطلاح بوستر دارن، وقتی که شلیک میشن این بوستر اولیه اون نیروی جاذبه رو خنثا میکنه، خنثا کرد میبینه توی آسمون این بوسترش رها میشه، تازه موشک موتور اصلیش روشن میشه، حرکت میکنه. زندگی هجری، زندگی در عالم ماده برای ما لانچر موشکه، ما رو پرتاب میکنه، نیروی گریز از مرکزی است که باعث میشه ما از تعلقات و مادیات و دنیویات بکنیم و بعد از جدا شدن ما تازه موتور کشش الهی روشن میشه و ما رو به سمت خودش اند رب بهم یرزبون، برای ارتزاق در پیشگاه الهی. در حریم شناسی به کسی میگه محرم، الان شما میگن آقای بحث الان راه افتاده به نام بحث مثلا حرم خصوصی، حریم خصوصی، حریم خصوصی افراد چیه؟ آقا وارد حریم خصوصی افراد نشدید. داخل خونه افراد ببینید، اون حرمش، حریمشون پیرامون خونشونه، از پنجرهشون رد نشه کسی نگاه کنه داخل. داخل خونه میشه حرم اینها. داخل خود خونه هم حرم باز بین بچه های خانواده و اتاق خواب پدر مادرشون تفکیک میشه. اونجا دوباره داخل خونه اتاق خواب پدر مادر حرم پدر و مادره، که فرزندان پدر و مادر در اون اتاق نامحرم هم. لایه بندی میشه جامعه به همین نسبت، حرم ها و حریم ها سطوح میخوره. زناشویی تمرین ورود به حرم الهی است. خدا یک حرمی داره و یک حریمی. ورود به حریم خدا لایق شدن رو میخواد. کسی که لایق شد به عنوان انسان هجری، از تعلقات دنیوی کند به عنوان انسان مهاجر، هجرت کرد، میرود، صاحب اسرار غیب میشود، به حرم خدا راه پیدا میکنه. نظام زناشویی تمرین این مسئله است. اساسا فلسفه زناشویی فلسفه تمرینی که انسان ها با هم محرم بشوند، به اسرار هم دیگه در واقع دسترسی پیدا کنند و در حرمشون کس دیگری رو راه ندهند، همینه. فلسفه زوجیت رو خدا در خلقت انسان برای همین گذاشته که انسان‌ها در زمین تمرین کنن که بتوانند در واقع به حرم الهی راه پیدا کنن، محرم الهی بشوند. حریم خصوصی انسان‌ها و حرم خصوصی انسان‌ها همون حرم امن الهی است. اما انسان مدنی، انسانی که توی سیویل سوسایتی آمریکا و انگلیس و فرانسه و جامعه مدنی که توی تهران شعارش داده می‌شود، اون انسان که قرار نیست از خودش به جایی بره، حرم امنش همینجاست و حریم خصوصیش رو هم همینجا تعریف میکنه. فرهنگی که قرار رقم بخوره اینه: در نظام مدنی، در تمدن، یک فرهنگ پیشینی وجود داره مثل همون روح پیشین انسان. وقتی که نطفه تمدن گذاشته شد، این جامعه شکل گرفت، اون روح، اون فرهنگ میاد در تعامل با این محیط تمدنی آرام آرام فاسد میشود. حرف از بنده هم نیست، از آقای اشپنگلر، مهمترین تاریخ تمدن شناسشون آرنولد توینی، که میگه تمدن طلوع داره، خورشیدش میاد ظهر میکنه و بعدم غروب میکنه. غروب تمدن یعنی چی؟ میگه بلا استثنا هر تمدنی طلوعی، ظهری و غروبی دارد، یعنی خواهد مرد، این جسد انسان. این آنتروپی سیستمی، این در تعامل با محیط پیر شدن و به مرور از بین رفتن، شما این ساختمون امروز بسازید، همین امروز که جارو میکشید تحویل در واقع کارفرما میدید، از همین امروز مرگش شروع میشه این ساختمون، یعنی میفته توی پروسه زمانی که آرام آرام در واقع فاسد بشه سیستم هاش، به مرور ضعیف بشه، در تعامل با محیط آرام آرام 50 سال دیگه فرو بریزه. مرگ تمدن هم همینجوریه، جامعه مدنی هم همین مشکل رو داره. اما این در خصوص نظام هجری و انسان هجری صدق نمی کند. پس فرهنگ تمدنی یه فرهنگ پیشینی دارد، یه فرهنگ هین تمدن، یه فرهنگ بعد از تمدن. میگیم تمدن یونانی از بین رفت. امروز شما اگه وارد یونان بشید، از کشور همسایش یعنی کشور ترکیه ضعیف‌تری. شما از استانبول وارد آتن بشوید، کشور یونان یک کشور بسیار ضعیف 10-12 میلیونی عقب مانده توی اروپا، عضو ناتو که امنیتش حفظ بشه، عضو اتحادیه اروپا است که یه جوری وضع اقتصادش رقم بخوره. اما شما نگاه کنید ارسطو و افلاطونش دست از سر بشریت برنمی‌دارن، تا حدی که حوزه علمیه ما بندوار از قواعد ارسطو تبعیت میکنن، از فقه تا فلسفه و حکمت، تا جایی که چنان قرآن رو با منطق ارسطویی تفسیر میکنن که آدم فکر میکنه این ارسطو. البته خب من توی مباحث فلسفی کاملا دقت کردم، ارسطو اصلا موحد نیست، ولی شما برید تو حوزه علمیه ما یه چهره از ارسطو ارائه میشه که مسلمانه، شیعه 12 امامیه، حزب اللهیه، یه 30-40 ما جبهه داره، جانباز هم هست. آقا اینطوری نیست. تازه بعضی ها معتقدن که افلاطون پیامبره، اصلا همچین چیزی نیست. روح وحدانیت در اندیشه فلسفی افلاطون نیست، در نگاه سقراط نیست. بقراط رو ببینید مثلا تو دانش پزشکی، فیثاغورس رو ببینید در مسئله ریاضی. فرهنگ پیشینی، فرهنگی که بعد از اون تمدن ماند، این فرهنگ پسینیست. و وقتی ایالات متحده وجود نداشته، کانادایی وجود نداشته، استرالیایی وجود نداشته، نیوزیلندی وجود نداشته، یک انگلستانی بوده که یک ششم ایران خاک داره، یک ششم ایران. الان جمعیتش حدوداً برابر ایران. 300 میلیون انگلو ساکسون، انگلیسی، اسکاتلندی و ولزی در درون انگلیس رفتن توی 300-400 سال گذشته بیرون، سرزمین های دیگه رو غصب کردن، اونجا مستقر شدن، حالا چیزی به وجود اومده به نام کانادا. اون داستان پوکاهانتس رو ببینن، به خصوص حالا خانم ها که انیمیشن های اینجوری رو دوست دارن، مثلا توی کارتون پوکاهانتس، اون دختر سرخپوست مثلا کانادایی، شما میبینید چجوری انگلیسی ها آمدن و گرفتن. یا نگاه به استرالیا کنید، نگاه به نیوزیلند کنید. بارها گفتن این رو، یادتون اون کارتون مهاجران و دکتر ارنست رو، مهاجر به کجا بودن؟ به همین انگلیس، به همین استرالیا. حالا شده استرالیا، شده نیوزیلند، زلاند نو، یا شده آمریکا، ایالات متحده آمریکا. این چهار تا کشور، آمریکا و انگلیس و آمریکا و کانادا و نیوزیلند و استرالیا، طی همین پروسه رفتن و متأثر از فضایی که انگلیس به وجود آورده بود به وجود آمدن. اما چون انگلیس خودش عقبه‌ای بالاتر از 900 سال نداره از نظر فرهنگ مکتوب قوی، یه سری سنگ ها توی انگلیس هست که نشون میده مثلا 10000 سال پیش اونجا یه خبرایی بوده، اما چیز مکتوب انگلیسی ها ندارن. چه باید بکنند؟ آمریکا رو چجوری بگن ما این چیزی که الان 400 ساله به وجود اومده با اشغالی که صورت گرفته سرخپوستا رو نابود کردن یک عقبه تمدنی و فرهنگی داره؟ یونان رو برجسته میکنن. المپیک آتن رو یادتونه سال گذشته؟ اون نمادی که از اون دوتا شاخه زیتون دارن هم کف تمام زمین‌های ورزشی تهیه کردن، هم کلاه تمدن غرب رو بر سر همه قهرمانای ورزشی جهان گذاشتن. بعضی از قهرمانای خودمون موقعی سرود ملی ما بالا میرفت اونو میگرفتن میکشیدن تا بیاد بالای ابروهاش، چون دوتا کلمه غرب رو نمیشناسن تو مفهوم غربشناسی. که این گونه برجسته کردن یونان و یونانی معابی که در ادبیات یونانی بهش میگن هلنیزم، هلنیزم یونانی معابی، ماهیت یونانی معابی در المپیک، چیزی به نام المپیک، در ورزش‌هایی که ایجاد کردن، دو ماراتون ایرانی‌ها رفتن اونجا شکست خوردن، 80% جنگایی که ما به عنوان ابرقدرت شرق با یونانی‌ها و رومی ها داشتیم و اسپارتی ها و آتنی ها 80% ما پیروز بودیم. اون موقع شما ببینید اسکندر اینقدر برجسته میشه در ادبیات ما، خودشون میشنن فیلم های سینمایی آنچنانی براش درست میکنن که یه بار حالا راست یا دروغ آمده تا تخت جمشید ما رو آتیش زده، ولی جوان ما که نمیداند که ما 10 دفعه رفتیم اونجا و آتن رو نابود کردیم. ما به استخونهای پوستیدی اجدادمون افتخار نمی کنیم. بحث من اینه که چیزی به نام ایالات متحده وجود ندارد. ایالات متحده عنوان شهراشو ببینید عنوانهای یونانیه، یعنی از باقی مانده های فرهنگی که از یک تمدن دیگری باقی ماند خودشو باز تولید کرده. و الا آمریکا رو مجزای از فرهنگ انگلیس و انگلیس رو مجزای از فرهنگ یونانی ببینید هیچی نیستن. نیروی گریز از مرکز رو توجه کنید، ما اینجا ایران بودیم، غرب چیزی بوده در همین ترکیه، داستان همون مسئله تورواره که اصل تورواره که میشناسید توی همین جنوب غرب ترکیه اتفاق افتاده، ما همینجا ایران بودیم، غرب از ترکیه رفته به یونان، به اسپارت و آتن، باز اینجا ایران بوده، ترکیه نابود شده، بعد یونان نابود شده، غرب رفته به روم، پایتخت ایتالیای فعلی، و امپراتوری روم شکل گرفته، باز ما ایران بودیم. دیگه 2200 سال پیش که یونان و فرهنگ هلنی نابود شد، طی 2200 سال هیچگاه یونان دیگه سر بر نیاورد. این تاریخ باید مطالعه کنید. ولی باز ایران اینجا بوده. روم، امپراتوری روم متلاشی میشه، روم غربی، روم شرقی، بیزانس نابود میشه، همه چیز از بین میره، حوزه تمدن غرب توی نیروی گریز از مرکز میکشه به فرانسه، شارلمانی، شارل کبیر، اوج تمدن اونجا رقم میزنه، باز ایران ایران بوده. از این مرحله میگذره، تمدن غرب از کانال مانش عبور میکنه، اوجش میره در لندن در بریتانیای کبیر، گریت بریتانی، که میگفتن مثلا در کل کره زمین خورشید در پهنه امپراتوری بریتانیای کبیر غروب نمیکنه. هند رو گرفته بودن، منطقه ما رو گرفته بودن، آفریقا رو گرفته بودن، آمریکا رو گرفته بودن، استثمار میکردن. این عقده‌ای که ژاپنی‌ها تو انیمیشن‌هاشون دارن، چشماشون رو درشت میکشن، همین عقده را انگلیسی ها انگلو ساکسون ها داشتن، Great Britain، بریتانیای کبیر، بابا انگلیس کوچولو. یک ششم ایران خاک داره، اصطلاح این بچه ها سر چهارراه ها ریز میبینیمش. این پدیده امروز در نیروی گریز از مرکز، از ترکیه رفته به یونان، از یونان رفته به ایتالیا، از ایتالیا رفته به فرانسه، رفته به انگلیس، حالا رفته به ما برای اقیانوس اطلس، ایالات متحده. بازم ایران ایران بوده. حالا ایرانی که یه روز روبروی غرب بود، غرب کجا بود؟ یونان. حالا دوباره ایران با آمریکا. اونجا مدعی جامعه مدنی است، مدعی سیویل سوسایتی است، و اینجا مدعی جامعه هجری است، جامعه مهدوی. فرهنگی که اونجا برمیتابه فرهنگی است که طی یک دو امدادی هر کدوم از اینها وامدار همدیگه هستن و در امتداد همن.
نسلی که تو حوزه های علمیه ما ارسطو و افلاطون رو به عنوان پیامبر سقف میزنند و روشنفکران دانشگاهی و اساتید ما هگل و کانت و دکارت و در واقع ماکس‌وبر و دیگران و اینشتین و نیوتن اینها رو سقف میزنند، ما پشت میراث علمی بشری نمی کنیم. اما در خودباوری خودمون این عقبه فرهنگی ماست که گزینه دیگه رو رقم زده. لذا فرهنگ ما قبلی که به وجود آمد از فیلسوفان ملتی، آناکسیمندر، آناکسیمنس، تالس و دیگران تا دوران هلنی و یونانی معابی تا پروسه که طی شده امروز در ایالات متحده پدیده‌ای به وجود آمده، چهار تا کلید واژه داره: سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، لیبرالیسم اسمش گذاشته آزادی، دموکراسی، اصلا کلمه دمو یک کلمه یونانیه، دموکراسی، و مفهوم آخر هم هیومن رایتس، حقوق بشر. یادتونه گفتم بشر محور، همه چیز با بشر تعریف میشه، حق بشر، بشری که جای خدا قرار گرفته و پرستیده میشه. با این چهار تا کلید واژه به جهان داره حمله میکنه. یه نکته جالب، ایالات متحده وزارت حقوق بشر نداره، انگلیس و فرانسه هم ندارن. ایالات متحده و انگلیس و فرانسه هیچ کدومشون وزارت جامعه مدنی هم ندارن. ولی میدونید اولین کاری که توی افغانستان کردن چه بود؟ توی افغانستان اولین وزارتخونه که راه انداختن وزارت جامعه مدنی بود. دومین وزارتخونه وزارت حقوق بشر بود. نکته جالبتر اینه که توی عراق که خیلی صورت ظاهرش این بود که ببینید تا هفته گذشته تعداد کشته های عراقی از زمان اشغال عراق 200,000 نفر بوده. یعنی اگر یک سال دیگه همینجوری جلو برن، چون تو دو سال گذشته 200,000 نفر کشته شده، اگر یک سال دیگه این کشتار ها همینجوری جلو بره، اینا در طول جنگ با ما حدود 300-400,000 تا کشته دادن در اون 8 سال جنگ تحمیلی. برابر 8 سال جنگ تحمیلیشون با ما همین تو این 3 ساله عراقی ها کشته دادن. هر روز 70-80 نفر کشته میشه. این دموکراسی کاندلیزا رایس که این دختر پیره وارد کرده اونجا. وقت به ما چی میگه؟ به ما میگه که مثلا شما دموکراسی ندارید. ماهیتی که دوستان اگه رفتید خارج از کشور تحصیل کنید، این پسر قزوینی نمیدونم چی کار کرده تو دانشگاه استنفورد، این دوست دخترش بوده، این بنده خدا 50 سالشه، نمیدونم این چرا قد اذیتش کرده، این از دق این پسر قزوینی همونجوری مونده، بعد نه شوهر گیرش اومده نه هیچ چیزی. اولا خواهش میکنم اگه خارج از کشور میرید حواستون باشه، دخترای خودمون اولاد. بعدش هم اگه خارج از کشور میرید درس بخونی، نارو نزنید به دخترای تمدنای دیگه. این چه کاری بوده کردید؟ انقدر در واقع چپ میره راست میره علیه ایران حرف میزنه، تازه کشف شده که این آدم مثلا با این بنده خدا پسر دانشجو ایرانی مشکل داشته. ما عمده‌ترین مسئله ای رو که باید مد نظر داشته باشیم اینه که در نظام فرهنگی و نظام تمدنی این فرهنگ ابتلا به ساکن میآید، در پروسه حرکت تمدنی در مدل جامعه مدنی با مفاسد و مظاهر خودش شکل میگیره و در نهایت انحطاط تمدنی رقم میخوره. هیچ تمدنی رو پیدا نمی‌کنید که کارش با سرانجام کشیده باشه، یعنی در واقع استمرار داشته باشه. تمدن‌ها همواره میآیند و میروند و در نهایت فرهنگی که از اینها باقی میمونه دستمایه تمدن‌های بعدی قرار میگیره. کمان که شما الان انگلیس رو قبول دارید، کانادا رو، آمریکا رو، نیوزیلند رو، همه اینها بر خاکستر یونانی معابی نجات پیدا کردن. اولین مرحله نجات ما اینه که نسبتمون رو با اندیشه در واقع یونانی و رومی و بعد هم اندیشه جدید غرب تعریف کنیم. اما فرهنگ اسلامی به هیچ وجه با فرهنگ مدنی سازگار نمیاد. برن در سوادشون شک کنن اونهایی که لباس روحانیت میپوشن، از جامعه مدنی دم میزنن یا دانشگاهی هم مدارک و مدارج آنچنانی دارن، معتقدن اسلام مدنیت داره، یه جوری برن نسبتشون رو با سوادشون تعریف کنن. این مسئله مشکل داره. فرهنگ اسلامی با مدل سیستم مدنی سازگار نمیاد. شما به سیستم هایی رو باید تعریف کنید که در اون سیستم ها انسان بتواند به هجرت برسد. جامعه مدنی در کف خودش 1400 تا سیستم داره. شما یکی از شاخص‌ترین اون سیستم ها رو الان درش درگیرید، یعنی در دانشگاه تلاش میکنید دکتر بشوید از مهد کودک. یه سیستمی است. بعد مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دانشگاه، پیش دانشگاهی، کنکور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، فوق دکتری، این سه بهش میگن یک سیستم. از این سیستم ها 1400 تا کف حداقل وجود داره. اینا رو بچینید کنار هم، پدیده‌ای به وجود میاد به نام شهر، به نام جامعه مدنی. یکیش مثلا نظام بانکیه، بخش مثلا سپرده گذاریش، یکیش مثلا بورسه، یکیش سیستم گذرنامه است، هر کی میخواد از کشور خارج بشه، یکیش سیستم مثلا فرض کنید مسائل کشف جرائم پلیسه، یکیش نظام قضاییه. تک تک این موارد رو بهش میگن سیستم. این سیستم ها یک پروسه دارن، مثل دکتر شدن که از مهد کودک تا انتهای به اصطلاح مقطع تحصیل دانشگاهی یک سیر طبیعی براش تعریف شده و باید طی بشه. کف سیستم ها برای حداقل که بشه جامعه رو اداره کرد، گفتیم جامعه مدنی است، 1400 تاست. مثلا افغانستانی که شما الان میبینید کمتر از این، یعنی حداقل یک دهم این رو ممکنه بتونه توی یک سالهای آینده، یعنی 140 از این سیستم ها رو رقم بزنه. تازه اونم باید مستشار خارجی باید براشون تعریف و طراحی کنه. دلیل پیدایش وزارت جامعه مدنی در افغانستان و عراق برای همینه که میگن ما شما این سیستم ها رو ندارید، ما باید بیم براتون اینها رو ایجاد کنیم، اصلاح کنیم و بهینه کنیم. خیلی خوب، اگر این سیستم ها وجود دارن که دارن، ما هم از اونها کپی کشیدیم که این کار رو کردیم، به اعتقاد شما با سیستم هایی که جامعه مدنی رو رقم میزند میشه از جامعه هجری رو صورت داد؟ این اولین ابهام. نظام دکتر پرور نمیشه و در درونش انسان هجری ایجاد کرد. این علم نیست که همه ازش به خدا پناه میبرن. در تقریبات نماز ظهر عصر داریم خدا پناه میبرن به تو من علم لا ینفر. ما که ماهیت ضد علم که نداریم، سراسر قرآن ما مسئله علم، تفکر، تعقل و تذکر. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما که این پروسه سیستمی باید به حکیم شدن فکر کنیم، نه به دکتر شدن. البته کلمه حکیم به چون به طور نسبی میدونید خیلی همچین ارزش نداره، اما برای خود شما ها و برای استاداتون، چون کلمه دکتر یه لفظ گنگ مبهمه که هیچ کس نمیدونه یعنی چی. همونطوری که شما دیپلم گرفتید نمیدونید دیپلم، دایپلوما یعنی چی، لیسانس یعنی چی، فوق لیسانس یعنی چی، دکتر هم که بشید نمیدونید یعنی چی. شاید یه حرف بدی بود، حرف زشتی بود، هیچ کی نمیدونه یعنی چی. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که صاحب دکترین میشه در رشته تخصصی خودش، و دکترین قلب ساینسه و ساینس علمیست که میتوانیم بدانیم و باور نداشته باشیم. خب این علم در این قرآن نکوهش شده، این علم میشه حجاب اکبر. این پروژکتور که توی صورت انسانه نمیگذاره پشت پروژکتور رو شما ببینید، چنین علمی هم باعث میشه انسان نتونه از خودش به جایی بره، نتونه هجرت کنه، در خودش بمانه. حتی اگه اینشتین بشه، حتی اگه در فلسفه بشه هیوم، از خودش به جایی نمیتونه بره، هجرت نمیکنه، مدنیت رو رقم میزنه. چه فرهنگی باید پیش از شروع محیط جامعه هجری بیاید که جامعه هجری رو تحت تاثیر قرار بده، سیستم سازی کنه که خروجی جامعه هجری بشه انسان مهاجر؟ یکیش، ببینید چقدر سخته، از مهد کودک تا انتهای دانشگاه باید سیستم حکیم پرورید. در حکمت و ذلت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن، دکترین که گم شده مؤمن نیست. پیامبر که نفرمود مثلا از دکترین و مثلا ذلت المؤمن. معیار چیه؟ میفرماد که رأس الحکمت مخافت الله، نسبت سر من به بدن منو ببینید، رأس سر، رأس الحکمت مخافت الله، رأس حکمت، بالاترین درجه حکمت خوف از خداست. بچه‌ها تا دیپلم میگیرن از خدا میترسن، به مقطع کارشناسی که میرسن توی دانشگاه در مورد خدا بچه‌ها تردید میشن، توی فوق لیسانس و دکتراشون تقریبا تئوری‌های الهادی رو خیلی راحت میاد هیوم درس میده و هیچ چیزی در رد اندیشه هیوم مثلا نمیگه. و میگه اولش میگه بعد آقای هیوم در انگلیس معتقد بود که ملحده، تمام دیدگاهاشو میگه. بعد میره سراغ کانت، میگه اتفاقا کانت گفتش که هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد و آمد که جا رو برای ایمان باز کنه، بدتر کرد. ذهنهای از دست رفته، این یکیش بود. اگر قرار باشه من 1400 تاشو اینجوری برای شما آنالیز کنم، متوجه میشید که با سیستم‌های موجود نمیتوان محیط هجری ایجاد کرد. عوض کردن مدیر در جامعه ما، عوض کردن وزیر و وکیل و رئیس جمهور و این دولت بره اون دولت بیاد، تغییری در ماهیت سکولار بودن، سکولار سیستم هایی که تو کشور ما هستن سکولارن، ماهیت درون دینی ندارن. لذا وقتی صحبت از فرهنگ اسلامی میکنیم، این فرهنگ نرم افزاریست که بایستی بیاید محیط اجتماعی رو رقم بزنه، اجتماعی که ایجاد شد تبدیلش کنه به جامعه، صنفندیش کنه و در اون جامعه همه در تعامل با هم کارهایی که انجام میدن نیت اصلی هجرت به سمت خدا باشه، خروجی این انسانهای مهاجر میشه. این چیزیست که توسط نسل شما رقم خواهد خورد. نسل ما خیلی که هنر کنیم بتوانیم جلوی انحراف‌های فکری و جلوی رهزنان فکری رو که در حد اقل سواد حد اکثر ادعاهای روشن فکری رو دارن سد سکندر ایجاد کنیم و مشت این پرونوکرات ها رو که نفسانیات سالاری در ماهیت پرونوکراسی رو به اسم دموکراسی به خود سایر ملت ها میدن، حتی روشن فکر وطنی، این رو بشه شفاف کرد. مشت اینها رو باید باز کرد. این کلیدواژه ها کلیدواژه هایی است که در آینده بسیار از اینها خواهید شنید. اما اگر کسی فکر کنه حرکت ما امتداد حرکت غربه، مگر غرب نجات پیدا کرده؟ یه کسایی هم دچار نوستالژی بشن برن ببینن صدر اسلام چه اتفاق افتاده بود. آقا در صدر اسلام هیچ اتفاق نیفتاده بود. مدینت النبی مدینه بود، هجر نبی که نبود. در محیطی که پیامبر ایجاد کردن دنبال مدل جامعه امروز و فردا نگردید. حرف من نیست، حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی است. زمانی که فریاد زد که ای کاش اجازه میدادن پیامبر یه مدل جامعه و حکومت ایجاد کنه ما بدانیم که چیست، حضرت امیر هم نتوانست. این هم حرف من نیست، حرف امامه و حرف رهبر فعلی انقلاب اسلامی. انبیا عمدتاً نتوانستن، ائمه هم نتوانستن. کاری که تا امروز توی 26 سال گذشته مردم ما انجام دادن اصلا در طول تاریخ انبیا بی‌سابقه است. شما میبینید در انتخابات اخیر 99% محیط روشنفکری ما در دانشگاه و در حوزه علمیه پشت سر کاندیداهای دیگه رفتن. مردم و محیط دانشگاهی راهش رو یه جور دیگه انتخاب کرد. این تعریف داره، یعنی ماهیت مذهب در بند وجود آحاد جامعه ما چنان نهادینه شده که دنبال محیط روشنفکری نمیگرده، حتی اگر این روشنفکری تو حوزه علمیه باشه دنبال نکرد. درسته امروز محیط روشنفکری میگه آقا یه حرکت پوپولیستی بود صورت گرفت، نخبگان جامعه پخت زده شدن، نخبگان جامعه برن خودشون رو درست کنن، برن در خودشون تجدید نظر کنن، برن ببینن خودشون اشکالاتشون کجا بوده، هم نخبگان حوزوی هم نخبگان دانشگاهی. لغلغه نخبه حوزوی و دانشگاهی ما جامعه مدنی، جامعه مدنی جاش توی این قرآن کجاست؟ لذا برای تحقق فرهنگ اسلامی ما اون بخش روح رو داریم، چون روح با قبل ایجاد اون بدن و جسده مسامحتن، حالا بدن و جسد، چون در مورد سیستم هجری جسدی نیست که یک روز عمرش تمام بشه. روح وجود داره، کمان که شما الان کامپیوتر ندارید تو منزلتون ولی سیستم شبکه اینترنت وجود داره. حالا شما هر وقت کامپیوتر تهیه کردید، وصل شدید، کانکت شدید، میتونید استفاده کنید. این که حالا مبتنی بر اون روحی که پدید آمده است و وجود دارد سیستمی رو بتوان ایجاد کرد، نظام اجتماعی رو ایجاد کرد که این نظام اجتماعی آرام آرام به جامعه هجری بدل بشود، این وظیفه نسل شماست. بیس ها، مبانی تئوریک و گزاره‌های کلیدی شما انجام میدیم، دنبال متون کهن نگردید. گشتیم نبود، نگردید نیست. نه انبیا تونستن این کار رو بکنن، نه ائمه توانستن. اونی که قراره در آینده این کار رو بکنه مسئله آخرالزمان و مسئله ظهور رو وقتی انشاءالله رقم زدن، جامعهش میشه جامعه مهدوی. مقدمات اون جامعه رو فراهم کردن این گزاره اصلی فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی فرهنگ انتظاره. انتظارم مدل حجتیه ایش نه که بمونیم پشت در مهمون خونمون بیاد. این چیزا رو میخونن این مرده ها، برمایی که تلویزیون پخش میکنه و نمیدونم توی مساجد میذارن، آقا آبا جارو میکنیم تشریف بیاییم. اصلا مهدی که اینجوری نمیاد، اون آمده بین ماست، داره سیستم رو اجرا میکنه، اداره میکنه به صورت مخفی. منتهای مراتب یک استانداردی گذاشته، قایتی رو تعریف کرده، ما باید برویم و بشویم در اون سیرورت. قرار نیست که در واقع ما بنشینیم اینجا تا اون بیاید. فرهنگ اسلامی ماهیتش و جوهرش و گوهرش فرهنگ انتظاره. انتظارم دم در خونه وایستادن منتظر مهمان نیست، رفتن و شدنه. در این رفتن و شدن، ای انبیا نتوانستن ما هم نمیتوانیم، ائمه نتوانستن ما هم نمیتوانیم، چرا؟ بیس و پایه و استراتژیک پلنینگ و طرح استراتژیک رو ما به ارمغان گذاشتن. امروز دیگه ما این رو داریم و این رو آنالیز کردیم، جز جز مواردش رو در بردیم. آقا نمیشود، چرا شد؟ دکتر پروری؟ نه، پس چی؟ میگه حکیم پروری. آینده شناسی فیوچرولوژی؟ نه، پس چی؟ میگه عاقبت شناسی. این دوتاش. سه، مدنیت؟ نه، پس چی؟ اجر. این سه تا دیگه چی؟ توسعه، دیولوپمنت؟ میگه نه، یعنی چی حکومت دینی باید برنامه 5 ساله توسعه داشته باشه؟ سر کاری، پس چی؟ برنامه 5 ساله تعالی چی؟ نشنال سکیوریتی، شورای عالی امنیت ملی. آقا چی گفته تو حکومت دینی؟ چون ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم شورای عالی امنیت ملی رو انداخت، ما هم بدو بدو بیام این اون رو اندازه کنیم. حکومت دینی چه چیزی؟ قد افل همان زکاها، فلاح و رستگاری ماهیتش سعادت، شورای عالی سعادت ملی. آقا اینا حرفای رویاییه، کی هم چی چیزی میگه؟ برنامه توسعه و امنیت و دکتر پروری و آینده شناسی و این هم یک روزی توی غرب شعاری فرض میشد، اما تلاش کردن شد. نمیشود جوکشت کنیم توقع داشته باشیم که گندم درو کنیم. با سیستم سکولار نمیتوان فرهنگ دینی رو ایجاد کرد. فرهنگ دینی وجود دارد و وجود دارد، باید جاری و ساریش کرد. و فرهنگ دینی از ترمینولوژی شروع میشه، از واژگان سازی شناسی. ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی، سه تاست. مفهوم رو بشکنیم، بشناسیم، روشاش تبیین کنیم، فراگیرش کنیم. ترمینولوژی، واژگان سازی شناسی. گام دوم متدولوژی، اون مفهوم رو روش شناسی کنیم. در گام سوم روش ها رو اپیدمیولوژی، فراگیر سازی شناسی کنیم. خیلی راحت. البته طول گامش تا گاماش 25 سال است. حوصله میخواد، مگر اونا 400 سال زحمت نکشیدن امروز تمدن برتر دارن. ما اگه نظام هجری برتر و نظام مهدوی رو میخوایم، بسم الله. انتظار یعنی این، نه اینکه بنشینیم بگیم ما انبیا که نتونستن. بالاخره 900 سال حضرت نوح زحمت کشید، 8 نفر تون کشتی همراش بود، یعنی هر 120 سالی تقریبا یه نفر تونسته جذب کنه. ائمه ما هم که دوتاشون با شمشیر، نوتاشون با زرق شهید شدن، آخری هم رفت غیبت کبرا. نمیشه بلش، اصلا همچین چیزی نیست. این محیط تعریف شده، این مفاهیم وجود داره، فقط جرأت میخواد. این جرأت نسل شما به حمدالله داره. نسل ما مقهور این مفاهیم بودیم، فکر میکردیم این مفاهیم تو دانشگاه ها مطلقه. الحمدلله من نسل شما رو تو هر دانشگاهی که میبینم، عموما تو بحثایی که میکنن بابا، عموما به این درسایی که میخونن بی‌اعتمادن. این دوتا روی کرد داره، یا بی‌اعتمادن، دل سرد میشن، رها میکنن، یا تلاش میکنن یه چیزی به وجود بیارن جایی. این بهش میگن نهضت نرم‌افزاری و جنبش تولید علم. این انقلاب شروع شده، این انقلاب رو متولیانش نسل شماست و حسرت من اینه که در محیط نسل شما نیستم. چون ذهنای انسان بعد از یه مدتی که از سن انسان میگذره دیگه اون شکل میگیره، مثلا بوتونار نمیشه. اون سیالیتی که ذهن شما داره این انقلاب علمی رو رقم میزنه و الحق که نسل شما، نه صرف ایرانیت و اسلامیتتون، نسل شما این لیاقت و شایستگی رو دارد که سرآمدان علمی دهه های آینده بشری باشه، به شرطی که جرأت شکستن مفاهیم رو داشته باشید. یه روزی میگفتن فیوچرولوژی، آینده شناسی، آلوین تافلر، رفتیم جلو دیدیم اصلا ما تو اسلام چیزی به نام آینده شناسی نداریم. آینده در زبان عربی میشه مستقبل دیگه. تو قرآن بگرد ببینید کلمه مستقبل پیدا نمی‌کنی. چیزی از مسئله روبرو نداره. عاقبت لفظی که نسبت به عقبا موضوعیت پیدا میکنه. عقبا، دنیا و عقبا، آخرت، عاقبت و العاقبت للمتقین. متغیرش هم در تقواست. هر چی بیه در فیوچرولوژی و آینده شناسی برای بشریت آینده رقم بزنید در فسق و فجور فایده نداره. مسئله اصلی، متغیر اصلی تقواست. جامعه مدنی کلید واژه بنیادینش لسفره، لسفر در زبان فرانسه، لفظ عام توی فرانسه بهش میگن یعنی ولش کن. تو اینجا ترجمه شده در مباحث اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کلمه لسفر تحت این عنوان که بگذارید هر کاری دلش میخواد انجام بده. ماهیت آنچه که لیبرالیزم نامیده میشه یعنی اصالت اباحه، این اینکه شما بر نتابید، حرام، واجب حلال، مکروه، مستحب، همه چیز رو بگیرید مباح، مکروه و مستحب و حرام و حلال و همش رو مباح بگیرید. قلب اباحیگری یک کلمه است. ولش کن آقا، نماز واجبه، ولش کن، لسفر. آقا روزه باید بگیریم، واجبه، لسفر، ولش کن. آقا این مسئله واجبه، آقا شرب خمر حرامه، مشروب حرامه، قمار حرامه، لسفر، ولش کن. این ولش کن قلب لیبرالیزمه. از این ساده تر و عامیانه تر نمیشه مسئله لیبرالیزم و مسئله لسفر رو تبیین کرد. قلب و ماهیت جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، جایی که انسان خودش محوره و از خودش به هیچ کجا نمیخواد بره، نفس اماره انسان میخواد بگه آقا همه قیود رو ولش کن. این لیبرالیزم رو که ترجمه میکنن به آزادی، معناش این آزادیه، ولش کن، یعنی قیود شرعی رو رها کن. اما در نقطه مقابل لسفر، در استراتژیک پلنینگ جامعه هجری، یعنی در طرح استراتژیک جامعه هجری، یعنی قرآن، کلمه تقواست. سوره شعرا رو ببینید، در سوره شعرا مدام پیامبرا رو نام میبره و اولین جمله که هر پیامبر به قومش میاد میگه اینه که چرا تقوا نمیورزید. غلط ترجمه کردن تقوا رو به معنی ترس از خدا. مگه خدا لولوست که آدم ازش بترسه؟ منظور از تقوا اینه. مثلا ببینید کمپانی بنز اعتبار جهانی داره. اتومبیل بنز در آمریکا که بزرگترین تولید کننده اتومبیله، بهترین اتومبیل شناخته میشه، اتومبیل بنز آلمانی. توی ژاپن بهترین اتومبیله، تو کشور ما و آفریقای جنوبی و افغانستان هم بهترین اتومبیله. نیاز به تبلیغ نداره، بهترین اتومبیل مثلا شناخته میشه. اگر یه مدلش اومد بیرون ترمزاش خراب بود، بعد میشنوید توی خبرها که کمپانی بنز این 5000 تا رو دوباره با قیمت گرون از بازار میخره، میبره همه رو ذوب میکنه. چرا همچین کاری میکنه؟ چون میخواد اعتبارش از دست نره، میترسه. مگر مدیر عامل و هیئت مدیره بنز از ملت‌های جهان میترسن؟ مگر ملت‌های جهان لولو هم؟ نه خیر. یک اعتباری کمپانی بنز نزد 6 میلیارد جمعیت کره زمین داره و کره جمع 6 میلیارد جمعیت کره زمین یک اعتمادی به ماشین بنز، به کمپانی بنز دارن. اون اعتبار نباید خدشه‌دار بشه، اون اعتماد هم نباید در واقع دچار تردید بشه. ما در نزد خدا اعتباری داریم و خدا به ما اعتمادی دارد. برای اینکه اعتماد خدا نسبت به ما سلب نشه، اعتبار ما در نزد خدا خدشه‌دار نشه، ما سعی میکنیم دست به کارهایی نزنیم که خدا، یعنی ما از چشم خدا بیفتیم. این ترسیدنه، من میترسم که اعتبارم نزد خدا خدشه‌دار بشه و خدا به من بی‌اعتماد بشه. به این میگن تقوا. خب انسانی که میخواد خدا بیه، یعنی رئیس کمپانی بنز رو تصور کنید، ولش کن، بذار همینجوری ترمزش مثل ماشینی که تو ایران میسازن، ول کن مردم ها، اصلا ماشین رو میخرن، پراید، نمیدونم پیکان، آردیه، نمیدونم پژو میارن، بعد اینا صفحه کلاژ نداره. مسئولین کارخونه های ما میگه ولش کن، لسفر. طرف رفت تصادفم کرد، مهم نیست. اما اون میترسه، ترسش از سلب اعتماده. اعتبارش نمیخواد خدشه‌دار بشه. انسان جامعه مدنی، انسان مدنی میگه لسفر، ولش کن، خدا گفته روزه بگیر، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر تو روزه، بر تو جنگ، بر تو قصاص، ولش کن. لا تقربو، لا تقربو الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، ولش کن. این ولش کن یعنی که اصلا مهم نیست که من اعتباری پیش خدا دارم یا ندارم، مهم نیست که خدا به من اعتماد دارد یا ندارد. متغیر در فرهنگ اسلامی و در جامعه هجری تقواست و متغیر در جامعه مدنی و فرهنگ مدنی لسفر. خب جرأت در جنبش نرم افزاری، شجاعت علمی زیر سوال بردن مفاهیمی است که وجود داره، نه اینکه بشه یک سنت، بلکه به عنوان یک قاعده مد نظر جوان دانشجوی ما باید باشد. جوان دانشجو و طلبه ما شجاعت تردید در تئوری های گذشتگان، احترام گذشتگان بر ما واجب، اما ماندن در گذشتگان سم مهلکی است که نسل های بعدی صدماتش رو خواهند دید. لذا اگر گفته شد آینده در فارسی یا فیوچر در لفظ لاتین، نه خیر، قرآن میگه عاقبت. اگر گفتن شهر و سیویلایز و پلیس و مدینا، مدن، مدنیت، تمدن، مدنی، قرآن میگه هجر. از همین مفاهیم باید شروع بشه، مفاهیم رو باید بشکنیم، جایگزین کنیم، بعد مرحله بعد مفاهیم رو متدولوژی کنیم، روش شناسی کنیم و بعد اون روش ها رو اپیدمیولوژی کنیم و فراگیر ساز شناسی می شود. تا اینجا هم که جامعه دینی ما جلو آمده و به حمدالله انقلابی که به خصوص نسل جوان ما در روز سوم تیر ایجاد کرد، این انقلاب، من حمایت از فرد به خصوصی نمی کنم چون یک تفکر رو مد نظر دارم، شکست وحشتناکی که 99.9% محیط روشنفکری ما خورد. روزنامه های قبل از انتخابات رو ببینید، تومارها و لیستهای متعددی که از ورزشکاران و هنرمندان و ادیبان و فیلسوفان و جامعه شناسان و متخصصین علم سیاست و فقها و حکما و مفسرین و همه پشت سر هم، آیا عقبه فکری بعضی جریان های سیاسی رو نمی شناختند؟ فردا اگر هر کدام از این روشنفکران، از این علما جایی حرفی از معیارهای دین بزنن، ما یکی از گزینه ها و شیوه های عمل اون جریان هایی که اینها از ما حمایت میکردن رو میکنیم، میگیم ای شما نظرتون دموکراسیه؟ یادتون این آدم ها قبلا حاکم بودن چه کار میکردن؟ ای نظرتون عدالت ساختار اقتصادی قبلا رو یادتون هست؟ تمام تئوری های سیاسی، جامعه شناختی، فلسفی، فقهی، حقوقی که قبلا این افراد میگفتن همش باطل شده، چون در عمل همراه مردم و ملت نبودن. این علمیست که میان سر کلاس ها به شما درس میدن، خودشون هم به چیزی که میگوین باور ندارن، خودشون هم نمیدونن دکترن یعنی چی. مثل اون پزشکی که ریه رو جراحی میکنه میره بیرون اتاق عمل سیگار میکشه، علم داره باور نداره. این روشنفکرایی هم که توی جامعه شناسی سیاسی، فلسفه سیاست، فقه سیاسی، در دانشگاه و حوزه توی این سالها این حرفا رو میزدن که همش هم به حمدالله در رسانه ها و نشریات و کتب ضبط شده، و با این کاری که این دفعه کردن معلوم شد علم دارن باور ندارن. این یعنی ساینس، علمی که انسان میتونه داشته باشه، مثل اون پزشک جراح ریه که میاد از اتاق عمل بیرون سیگار میکشه. این علم نجات بخش نیست. علم دارند باور ندارند، کاش که میفته خودشون نشون میدن. اصلا مهم نیست که انتخابات سوم تیر چه اتفاقی افتاد، مهم اینه که محیط علمی و روشنفکری ما شکست وحشتناکی خورد. یک جابجایی سیاسی صرف نبود، یک جابجایی علمی و فکری بود، نشون داد تئوری هایی که در علوم انسانی در دانشگاه های ما تدریس میشه همش باطله، چون بزرگانش که میشدن روشنفکرا در این تئوری هاشون پشت سر جریان ها و جناهای قرار گرفتن که هیچ کدوم این جریان ها جناها به اون تئوری ها، حتی مدل غربیه، مدل غربیش که ما منکرش هستیم، به اونها هم اعتقاد ندارن. فرهنگ اسلامی امکان تحققش وجود دارد، چون فرهنگ اسلامی وجود دارد، این روح هست، این روح رو باید سیستماتیک کرد. یه نمونهشو گفتم، از مهد کودک تا انتهای دانشگاه یه سیستم شما میتونید الان بشمارید که بله، مهد کودک ساخته میشه، مربی براش تربیت میشه، بعد مدرسه ابتدایی، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، آموزش پرورش دبیر تربیت میکنه، دانشگاهی هست، کنکوری هست، رشته ها تفکیک میشه، آزاد، سراسری، پیام نور، پولی، غیر پولی، فامیلی، همینجوریش شما تشریف میبرید اونجا، مدرک میدن بهتون، میشید دکتر. این سیستم مشابه این سیستم تک تک مفاهیم فرهنگ اسلامی رو بایستی تیپ شناسی کرد، آنالیز کرد و ایجاد کرد. لذا میشود این که انبیا نتوانستند یا ائمه موفق نشدند برای این مطرح شد که در گذشته دنبال هیچی نگردید. نمیگم نگرش تاریخی و تاریخی نگری نداشته باشید، اما رو به سوی آینده‌ای که عاقبت رو در پی خودش داره، عاقبتی که متغیرش تقواست و علومی که تقوای ما رو بیشتر کنه، ایمان ما رو رقم بزنه، توکل ما رو به قایت برسونه، فرهنگ اسلامی رو موضوعیت خواهد داد. و من به آینده جامعه هجری، به آینده جامعه مهدوی و نابودی جامعه مدنی جهانی امیدوارم. و سلام.
شد بابا والله اونی که آقای هاشمی پیاده کرد در دوران سازندگی ذره اسلام درش نبوده. جوونا به حساب اسلام نگذارید، والله ذره کاری که هفت سال دولت آقای خاتمی انجام داده ذره دین درش نبوده، بلکه بیشتر ذبح دین بوده. شما رو به خدا به حساب دین نگذارید. اگر دیدید بعضی از صداشون در نمیاد، خودشون صد در این قضیه مسئله داره.
این تیشرتیست که توی آمریکا جوانانشون میپوشن، تیشرت اصلاحات در خاورمیانه، اصلاحاتی که با بمب و موشک و کروز، نه آقای خاتمی، نه با تفکر آمبرتو اکو، نه با تفکر یورگن هابرمان. گفتگوی رئیس جمهور ما با جهان اینه، نقشه ای که تیشرتی که جوانان آمریکا